ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. بخش اول برنامه‌های امروز دوشنبه رادیو گفتگو رو با برنامه حیات خلوت آغاز می‌کنیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذر و نظری دارد بر زندگی تحصیلی، علمی و خانوادگی دانشمندان، اندیشمندان، نخبگان و اساتید به نام سرزمین بزرگمون ایران.
سال 1341 در تهران متولد شد. تحصیلات متوسطه را در دبیرستان کوشش ارمنیان گذراند و سال 1359 با کسب رتبه نخست فارغ التحصیل شد. در سال 1362 پس از پذیرش در اولین آزمون بعد از بازگشایی دانشگاه‌های کشور وارد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تبریز شد. تا سال 1368 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق گرایش قدرت با رتبه نخست از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران دریافت کرد. در سال 1370 برای تحصیل دکترای این رشته به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت و پس از آن موفق به دریافت بورس تحصیلی دولت آلمان شد. وی دوره تحقیقاتی خود را در دانشگاه صنعتی آخین سپری کرد و سال 1376 به وطن بازگشت. استاد نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگر برتر منتخب انجمن انرژی ایران، جزو 1% برتر دانشمندان جهان، رئیس کمیته ترانسفورماتور کنفرانس بین المللی برق، پروفسور گیورگ قره‌پتیان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، امروز هم در خدمت پروفسور گیورگ قره‌پتیان هستیم، استاد تمام مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر. در دو برنامه گذشته در خدمت ایشون بودیم، از دستاوردهای ایشون شنیدیم و همینطور مواردی که ایشون انتخاب کردن رشته مهندسی برق رو با گرایش قدرت، و در این زمینه مطالعات فراوانی داشتن، پژوهش‌های فراوانی داشتن، تألیفات زیادی داشتن و همینطور طرح‌هایی رو که ارائه دادن و به صورت درس در دانشگاه‌ها در حال تدریس هست. حالا در این برنامه، برنامه سوم، به زندگی یه مقدار خصوصی‌تر ایشون می‌پردازیم. از دوران کودکیشون خواهیم پرسید و مدارجی که طی کردن. پروفسور، حضور شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون، در خدمتتون هستیم.
خب پروفسور قره‌پتیان، میخوام برگردیم به سال 1341 که شما به دنیا اومدین.
خب اگه اونجا برگردیم، باید من خاطرات پدر مادرم مراجعه کنم، چون خودم هیچی یادم نیست. در نتیجه با توجه به صحبتهایی که شنیدم، در 18 شهریور 1341 متولد شدم.
بسیار خوب.
شهریور ماهی هستم و در بیمارستانی که اون موقع اسمش نامداران بود، الان متعلق به بنیاد شهیده. این بیمارستان جالبه، تو خیابون سمیه است، یعنی همین بله. خیابونی که انتهاش به امیرکبیر میخوره. بله. مثل اینکه سرنوشت ما این بوده که از اول تا آخر بله، فقط به فاصله توی خیابون فرصت شیرازی هست این بیمارستان، که جالبه تو همون خیابون فرصت شیرازی هم سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران هم همون جا بوده، البته الان جابجا شده و رفته به سمت بیرون تهران. تک فرزند بودم و در واقع خانواده‌ای بود که از لحاظ شلوغی و اینا هیچ مشکلی نداشت، خیلی فضای زندگی آروم و در واقع راحتی رو واسه من درست کرده بودن. خانواده متوسطی بود، یعنی اینطور که بگیم به خاطر اینکه پولدار باشه زندگی خوب درست کردن اینطور نبود. و اولین به اصطلاح خاطره‌ای که دارم از بچگی خودم مربوط میشه به خیابون گرگان تهران. بله. که نزدیکای میدون امام حسینه، یعنی در واقع بچگیم و من توی تهران بزرگ شدم. از لحاظ به اصطلاح پدر مادری تبریزی الاصل هستم. بله. ولی خودم خب طبیعتا تو تهران به دنیا اومدم و بزرگ شدم توی این خیابون، با بچه های خیابون گرگان در واقع فوتبال و این چیزا بازی میکردیم و اینا. خیلی توی دوره بچگی بازیگوش بودم، یعنی اونطوری که انتظار بره که درس خون
خوش شماست، خوش بالای شما.
نه درسمو میخوندم، ولی اینطوری که خیال کنی داره از اول شاگرد اول کلاس بودم اینا، نه اینطور نبود. یعنی فقط درسمونو میخوندیم، تجدید مجدید نداشتیم هیچ وقت تا آخر دوره، تا من اومدم وارد دبیرستان شدم.
کدوم دبستان تحصیل کردی؟
من دبستان بوستان بودم. حالا به هر حال الان اینم یادی بکنیم از این مدرسه، مدرسه بوستان. بله. توی خیابون سعدی. بله. به هر حال توی تمام محلات قدیم تهران در واقع بزرگ شدیم و این خب مدرسه بوستانم به خاطر سعدی اسمش بوستان بود.
درست.
ولی مدرسه ارامنه بود، توی مدرسه. بله. ارامنه بود و توی اون مدرسه در واقع رشد پیدا کردیم. مدرسه خوبی بود، بد نبود، به خاطر اینکه محیطش خیلی محیط واقعا واسه بچه ها و رشد بچه ها، اون شلوغی که بچه ها دارن خوب بود. حیات مدرسه که بزرگترین چیزشه، حیات خیلی بزرگی رو داشت و خیلی خاطرات خوبی از اون دوره داریم. بعدش که وارد دبیرستان شدم، احساس کردم که کشش عجیبی به بحث ریاضیات و فیزیک تو خودم هست، چون پدر و مادرم تحصیلات دانشگاهی نداشتن، کاملا فضا واسه تصمیم گیری به عهده خودم بود، یعنی خودم جهت کاریمو انتخاب میکردم. و شاید هم همین نکته باعث شده که تا الانم توی تصمیم گیریام کاملا مستقل عمل میکنم.
بله.
با مشاوره میگیرم و صحبت میکنم با همه، ولی تصمیم میگیرم پاشم وای میستم تا آخرشم انرژی میذارم واسش، یعنی اون پشتکاری که لازمه انجام میدم. یعنی در واقع من از دوره‌ای که یاد گرفتم الان چیزی که به دانشجوی خودم هم منتقل میکنم اینه که شما بعد از برنامه ریزی باید پشتکار داشته باشی.
بله.
تا اون برنامه‌ت به نتیجه برسه و برای اینکه به این برنامه برسی بعدش استعداد مهمه. یعنی بعضی خیال میکنن استعداد اول هم است، در صورت که استعداد آخر هم است. شما باید هم برنامه ریزی داشته باشی، هم باید پشتکار داشته باشی، بعدش بگی استعدادش هم دارم که اون تش میشه موفقیت، میتونی درست بهش برسی. خلاصه تو دوره دبیرستان به این مسئله علاقمند بودم. جالبه بدونید که من خودم معدلای مدرسه‌م رو کنار هم میذارم، بالاترین معدلم مربوط به معدل کتبی امتحان نهایی است. یعنی من کلاس اول معدلام پایین‌تر بوده، تا هرچی به اصطلاح به مراحل بالاتر رفتیم پیشرفت کردیم. بعدش خب شد دیگه، در واقع فارغ التحصیل شدیم، خوردیم به انقلاب فرهنگی و تعطیلات انقلاب فرهنگی بود که منتظر شدیم تا بازگشایی، در واقع نه که نوگشایی باید بگیم، نوگشایی دانشگاه ها بود دوباره و امتحان کنکور دادیم و قبول شدیم و اومدیم دانشگاه. در واقع اون دوره به اصطلاح زیر 18 سالم به این صورت سپری شد.
درسته. کدوم دانشگاه قبول شدید؟
من دانشگاه تبریز قبول شدم. لیسانسم رو رفتم تبریز. شروع کارمون این بود که در واقع مستقر شدم تو خونه عمه.
به
خاطر اینکه تو این انتخابایی هم که کرده بودیم طوری بود که واسمون بعد از اینکه به اصطلاح از خونه خودمون که تهرانه راحت بتونیم اونجا باشیم، و رفتم در واقع خونه عمه. بعد از مدتی عمم خودش به اصطلاح جابجا شد و همون خونه رو من در واقع اجاره کردم. بله. و به اصطلاح زندگی خوابگاهی نداشتم، ولی خب چون توی محل بودم و اینا باز خوب بود، به خاطر اینکه خود آدم محله دیگه‌ای رو توی شهر دیگه‌ای توی تبریز
تجربه
از تجربه میکنه. بله. با مردم هست. توی اونجا مدتی که بودم، حالا خب میگم پیشرفت آدم چطوری انجام میده، من لیسانسم رو تو 3.5 سال گرفتم.
بسیار.
من دارم دیگه دو بچه هایی که دانشجوی خودم هستم تو دوره دبیرستان، دبستان اینا جهشی رفتیم و اینا، بعدش میان دانشگاه ترمزه انگار کشیده میشه تمام با یه افتی شاجه. مال من برعکس بود، یعنی من همطوری به اصطلاح پیشرفت خودم طوری بود که توی لیسانس رو تونستم تو 3.5 سال، یعنی 7 ترمه گرفتم.
بله.
با رتبه ممتازی توی دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شدم. بعدش هم با دانشگاه تبریزم تا الان هم همکاری داریم.
بسیار.
یعنی دانشجو دارم اونجا، تدریس داشتم توی دانشگاهشون و فعالیت داشتم. بعدش تو مقطع کارشناسی ارشد، اون دوره ما باز خیلی محدود بود و کارشناسی ارشد رو تو دانشگاه امیرکبیر قبول شدم. یادم تعداد قبول شدگان اون سال کارشناسی ارشد ایران 6 یا 7 نفر بود. حالا این واسه دانشجوی خود من که الان هزاران نفر در هر سال کارشناسی ارشد توی رشته‌های متفاوت و برقش هم در همین حدوده قبول میشن، واسه شون میتونه جالب باشه که توی مقطعی 5-6 نفر بیشتر قبول نمیشدن تو کارشناسی ارشد.
و شما کارشناسی ارشد رو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه قدرت
بله.
ادامه دادید و ظاهرا همون سال هم به عنوان مربی مشغول به کار شدید.
خیلی خیلی بعد از فارغ التحصیلی.
بعد از فارغ التحصیلی دیگه.
بعد از فارغ التحصیلی که سال 1368 بود، بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم به پیشنهاد یکی از اساتیدی که الان همکار ماست، خدمتشون هستیم به عنوان همکار و استاد بنده بودن، در واقع ایشون اون موقع رئیس دانشکده بود، پیشنهاد کرد که درخواست استخدام بدید و به عنوان هیئت علمی بیاید. به عنوان مربی استخدام شدم. بعد از اینکه به عنوان مربی استخدام شدم، بعد از یه مدتی همون روحیه‌ای که ما داریم که یه جا نمیتونیم آروم بگیریم و پیشرفت و علاقمند هستیم، احساس کردم که باید واسه ادامه تحصیل اقدام بکنم. خب در اون موقع هم مثلا دوره دکترا تازه دانشگاه امیرکبیر اولین دوره دکترای برق رو شروع کرده بود، یکی دو تا دانشجوی دکترا بیشتر نداشت و دوره بعدی دوره دکترا رو توی دانشگاه تهران ادامه دادم.
بله.
توی دانشگاه امتحان دادم، اونجا قبول شدم و وارد دانشگاه تهران شدم.
به نظر میاد 1370 باید باشه.
بله همین حدودا بود. همین حدودا. بعد از اینکه دانشگاه تهران قبول شدم، دوره آموزشی رو که تموم کردیم، یه بورس تحقیقاتی آلمان رو گرفتم.
بله.
مرکز تبادلات دانشگاهی آلمان بود که این بورس 3 سال تمدید شد و در نتیجه بخش پژوهشی کارم رو در دانشگاه صنعتی آخن آلمان انجام دادم.
بسیار.
اونجا رساله دکترامو به آلمانی نوشتم، تحویل دادم. بعدش توی ایرانم که اتوماتیک خودم اومدم دفاع کردم تو دانشگاه تهران، فکر کنم سال 76 بود، فارغ التحصیل که شدم، بلافاصله فعالیتمو به عنوان استادیار تو دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع کردم.
همچنان هم ادامه داره.
بله و همچنان هم ادامه داره. زنجیره ایست که الان ما رو به اینجا رسوند.
بسیار خوب.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
بخشی از شخصیت علمی پروفسور قره‌پتیان رو با هم مرور کردیم. در این لحظه می‌خوایم در گفتگو با آقای دکتر محمدی که از دانشجویان شایسته استاد هستند، در خصوص خلقیات و رفتار حرفه‌ای استاد در کلاس و دانشگاه بشنویم. درود بر شما آقای دکتر محمدی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. سلامت باشید.
خیلی متشکر میشیم اگه توصیف کنید استاد قره‌پتیان رو در دانشگاه، از روابطشون با دانشجویان برامون بفرمایید و از ویژگی‌های خلقی این بزرگوار.
من افتخار داشتم از سال 1378 شاگرد آقای دکتر باشم، هم در مقطع کارشناسی ارشد هم تو مقطع دکترا.
بله.
آقای دکتر قره‌پتیان یکی از مهمترین ویژگی‌هاش نظم، ترتیب و پشتکاری بود که توی کار داشتند. و دومین ویژگی آقای دکتر، اگه بنده بخوام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، این که خیلی با دانشجوها دوست بودند. یعنی این که در این حالی که خیلی جدی بودند با همه دوست بودند. من یاد ندارم در طی 10 سالی که افتخار شاگردی مستقیم ایشون رو داشتم یک بار صدایشون رو به بلندی شنیده باشم، ولی همیشه جدیت رو تو کارشون من میدیدم. من برای خودم این رو سر لوحه کارم قرار دادم، انشالله خداوند به ایشون عمر با عزت بده. و اینکه در عین اینکه بسیار آدم جدی بودن، خیلی هم انسان مهربان و دوست داشتنی بودن که من افتخارشون
رو
داشتم
در خدمتشون باشم. بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر محمدی، میخوام ازتون بپرسم به غیر از علم و دانش کدام درس زندگی رو از این بزرگوار آموختین که میتونید اونو به عنوان یه الگو و یه ویژگی متفاوت معرفیش بکنید؟
عشق و علاقه که به خانواده‌شون داشتن. به جرأت میگم در این حال همون وقتی که برای دانشجوها میذاشتن، برای خانواده‌شون هم همون وقت رو میذاشتن. و من خودم یاد گرفتم از ایشون که خانواده مهمترین رکنه و آقای دکتر قره‌پتیان این رو به من آموختند که خانواده چه رکنی است توی زندگی افراد، و من ازشون بابت این قضیه سپاسگزارم.
از نظر شما رمز موفقیت پروفسور در چه بوده؟
پشتکارش و نظمش. من این رو به جرأت میگم، ایشون پشتکار و نظم و علاقه‌ای که به این کاری که دارن.
ما برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم به امید اینکه روزی میزبان شما در این برنامه باشیم.
سپاسگزارم، انشالله خداوند به شما هم عمر با عزت عطا بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدارش.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان با برنامه حیات خلوت در کنار شما هستیم در اتاق کار و پژوهش پروفسور گئورگ قره‌پتیان، استاد تمام مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر. پروفسور، یکی از مواردی که الان به ذهن من رسید، با توجه به این همه تحقیقات و پژوهش‌هایی که شما داشتید، چرا نرفتید خارج از کشور؟ خیلی‌ها هستن به هر حال بنا به دلایلی میرن خارج از کشور و خب حالا ادامه میدن اونجا هم به نوعی خدمت میکنن. شما چرا برگشتید و همچنان تو ایران موندید و همچنان به دانشگاه صنعتی امیرکبیر وابسته اید و سالها دارین اینجا کار میکنید؟
ببینید، ما یه سری شرایطی رو برای خودمون باید ایدئال ببینید. همین قبل از این مصاحبه من هفته پیش خارج از کشور بودم.
بله.
توی برنامه تحت عنوان اراسموس پلاس دعوت داشتم و دو هفته رفتم در یک کشوری که مثلا جمعیتش در حد یک استان ماست و از لحاظ رفاه و تأمین زندگی اینا در سطح بسیار خوبی تونسته مردمش رو تأمین بکنه. هزینه منو داره میده، پول بلیت منو داره میده، هزینه اقامت منو داره میده و اونجا تأمین میکنه.
کدوم کشور؟
استونی بودم. استونی. اصلا من فکر میکنم بعضی استونی ندونن کجاست، یعنی از لحاظ قرارگیری. ولی از لحاظ من اینطوری بگم، این دانشکده رو که رفتم 9 نفر دانشجوی دکترا و پس دکترای ایرانی تو اون دانشکده بود.
بسیار.
که روز اول فروردین این بچهای عزیز اومدن پیش من سال نو رو تبریک بگم، من جمعیتشون جا خوردم که این همه ما ایرانی داریم بیرون از کشور، کشوری که اصلا بعضیا نمیدونن کجاست. ولی به هر حال تا اونجا هم که میرفتید مواردی که مطرح میشد همکاری با ما بکنید فلان اینا، این مسائل هست. مسائلی که هست اینه که من یه مقدار روی مسائلی که خانواده هم کجا راحت تر زندگی میکنن واسه هم مهمتر بوده و این واسه من مهمترین عامله. یکی مثلا میگه من غرق ملی دارم، که این غرق ملی میده که بعد حتما برم سراغ این موضوع که من مملکتمو این اون این کارو بکنم. این جای خودش که واسه منم هست، طبیعیه که کسی که توی این مملکت بزرگ شده مدیون این مملکته، انگار بدهکار بهش، بعد این بدهیشو به یه نحوی بده. من این بدهیمو دارم تو دانشگاه سعی میکنم میدم، ولی اولویت بهترم خانواده منه، که خانواده من کجا راحت تر زندگی میکنن و این عامل اصلی بوده. که من
اشاره فرمودید به خانواده. آیا دکتر کی ازدواج کردید و چگونه ازدواج کردید؟ یعنی انتخاب همسرتون چطور بود؟
بله، من انتخاب همسرم در واقع طوری بوده که خودمون علاقه شخصی که بین خودمون ایجاد شد
تا
پیش گذاشتیم، در محیط‌های اجتماعی که بود همدیگر رو دیدیم و پسندیدیم و بعدش مسئله رو با خانوادهمون در میون گذاشتیم و بعدش مسئله خواستگاری و اون سیستم سنتی را افتاد و منجر به ازدواجمون شد. خیلی زود ازدواج کردم، من در مقطع کارشناسی ارشد ازدواج کردم، به طوری که توی مقطع دکترا صبح توی آلمان اول بچه‌مو می‌بردم، دختر بزرگم که اون موقع کودکستانی بود دستشو می‌گرفتم می‌بردم کودکستان می‌ذاشتم، بعدش خودم می‌رفتم انستیتو آزمایشگاهمو باز می‌کردم و کارهای روزانه‌مو شروع می‌کردم.
چه سالی ازدواج کردید؟
سال میلادیشو یادم 1986، در سال 1368 ازدواج کردید.
بله. در زمینهای علمی با هم آشنا شدید؟
خیلی در زمینه خانوادگی، اجتماعی، کارهای اجتماعی که بیرون بود و اینا در این زمینه بود. همسرم دانشگاهی نبوده که به اصطلاح بگیم، بیشتر فعالیتی که داشتیم به این صورت بود. الانم تمام مسئولیت کار خونه و بچه ها اینا ایشون انجام میده.
پروفسور، شما ملاکتون برای ازدواج و برای انتخاب همسرتون چی بود؟
خب من ملاکم اولا این محبت و ایجاد علاقه بود.
بله.
به خاطر اینکه الانم میبینم چیزی که باعث استحکام یه زندگی میشه اینه که بین دو نفر اون تفاهم و علاقه باشه.
درست.
به خاطر اینکه زندگی که یه جاده صاف نیست، همش مشکلاته.
بله.
همش مشکلات ایجاد میشه. مثلا شما تصورشو بکنید، ما در همون زمینی که در واقع شرایط ازدواجمون مهیا شد، پدرم دچار گرفتاری بیماری سرطان شد.
عجب.
سرطانش هم سرطان استثنایی دهان که مسائل زیبایی و هزار تا مشکلات دیگه ایجاد میکرد و من چون پدرم دیگه رسیدگی نمیکرد، در آن واحد داشتم مغازه پدرمو میچرخوندم، فوق لیسانس میخوندم، نامزد کرده بودم و ایشونو داشتم مرتب شیمی درمانی، آزمایش خون بگیر، پیش دکتر شیمی درمان ببر، پیش دکتر بعدی ببر. ولی با این وجود ما داشتیم به اصطلاح اون زندگی رو به اون سالی رسوندیم که تونستیم ازدواج بکنیم با وجود اون مشکلات. بسیار. بعدش هم همینطوری بود، یعنی بعدش هم توی زندگی بود هزار تا مشکلات دیگه ای داشتیم. من جالبه بدونید به هر حال تو این بخش زندگی خصوصی است، مادرم آلزایمر گرفت. پروسه آلزایمرش تا فوت ایشون که اتفاق افتاد همزمان شد با اینکه پدر خانمم آلزایمر گرفت.
عجب.
یعنی ما یه چیزی در حدود 7-8 سال دوچار دوا و درمان و اینا بودیم که من فکر میکنم کلی مباحث روانشناسی و متخصص اعصاب و اینا چیز ازشون یاد گرفتم، به خاطر اینکه تمام مسائل این دارو چیه، واسه چی دادی، ضد چه چیزیه، مثلا تاثیرات منفیشو میدیدم، دنبال میکردیم. یعنی در این حد درگیر بودیم و اینطور نیست که خیال بکنن شاید مثلا کسی گوش بکنه این پرونده ما رو ببینه که آقا اینم همون داستان نون بربریه دیگه، همه چی آماده بوده، خمیر رو زدیم تو تنور، تنور یه بربری خوب و کنجدی در اومد و حالا میشه استفاده کرد. خیلی زندگی اصلا اینطور نیست، تمام سراشیبی ها و سربلنده ها همه چی توش هست و ما باید این مسیر رو طی کنیم. اون کسی برنده است که از طی کردن این مسیر راضی باشه،
درست،
از زندگی خودش راضی باشه.
بسیار. چند تا فرزند دارین؟
من 2 تا دختر دارم.
بحب.
یکی از دخترام 31 سالشه، یکی از دخترام نزدیک 30 سالشه. ازدواج نکردم ولی از لحاظ کار زندگی و اینا با هم داریم زندگی میکنیم.
خب شما چه توصیه‌ای دارین به جوان‌ترها دکتر؟ برای زندگیشون، برای ادامه کارشون، برای همون مطلب مهمی که اشاره فرمودید، پژوهش و تحقیقات
من.
که چقدر مهم هست توی حالا کارهای دانشگاهیشون و همینطور در زندگی شخصیشون؟
والا واسه جوان‌ترا من چیزی رو که به بچه‌ها میگم اینه که معمولا توی زندگیشون ما یه گذشته داریم، یه حال داریم، یه آینده داریم.
بله.
بچه‌های ما، معمولا جوانان ما، حسرت گذشتهشون رو می‌خورن، از زمان حالشون به نحو احسن استفاده نمی‌کنن، اتلاف وقت دارن تو زمان حالشون، از آینده می‌ترسن. و چیزی رو که من توصیه می‌کنم بهشون اینه که شما گذشته رو به عنوان یک تجربه در نظر بگیرید، حتی اگه تو شکست بوده از اون شکستا به عنوان یک تجربه استفاده کنید، زمان حالتون رو غنیمت بشمرید، هر دقیقش واسهتون مهمه.
بله.
هر دقیقه رو واسهش استفاده بکنید و برای آینده هم هیچ ترسی نداشته باشید، واسهش برنامه ریزی داشته باشید، امید داشته باشید.
بله. بهش،
یعنی امید و جانشین ترس بکنید.
و این بسیار مسئله مهمی است، انشاءالله که به هر حال جوانهای ما این مواردی که شما فرمودید و این توصیه‌ای کردید مد نظرشون قرار بگیره. خیلی خیلی ممنون از محبت شما، لطف فرمودید، وقت گذاشتید و در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی توفیقات بیشتر میکنیم، باعث افتخار همه ای ماست، همه ایرانی ها که بزرگوارانی مثل شما در زمینه علمی و پژوهشی و همینطور اجرایی دارین کار میکنید توی مملکت. انشالله که موفق باشید.
خیلی هم ممنون، آرزوی موفقیت برای همه جوانان این مملکت دارم.
سپاسگزارم.
خواهش.
استاد نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگر برتر منتخب انجمن انرژی ایران، جزو 1% برتر دانشمندان جهان، رئیس کمیته ترانسفورماتور کنفرانس بین المللی برق، پروفسور گیورگ قره‌پتیان.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود. Thank you.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر هممیهنان عزیز. امروز هم با شما این با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امروز اولین روز از بهمن ماه، دقیقا من حساب کردم 59 روز دیگه مونده به پایان سال. حرکت کنید، خلاصه جنب و جوش کنید که